فرد از همه ابعاد شناختی، روانی و اجتماعی و جسمی خب درگیر رشد میشه، نمو میشه و ما میبینیم که بسیاری از ویژگی‌هاش تحت تأثیر قرار میگیره.
درسته.
فشارهای محیطی هم توی این دوره خیلی زیادتر میشه روی بچه‌ها، یعنی شما به عنوان والدین خب ازش انتظار دارین تو دیگه بزرگ شدی باید بتونی مستقل باشی، حالا مثلا توی دوره ابتدایی یه نگاهی که به فرزندتون داشتین که خب من بیشتر مراقب باشم، بله حمایتش بکنم، هنوز بچه است. اما وقتی که اینا وارد دوره متوسطه اول و دوم میشن و یا این که بخوایم بگیم وقتی اون خط بلوغ رو رد میکنن وارد دایره بلوغ میشن، انتظار ما اینه که اینها دارن یه فرد بزرگسال میشن، نقش های اجتماعی رو میخوان قبول بکنن در آینده. نگرانی والدین معمولا شدت پیدا میکنه از اینکه خب این فرزند بخواد همینطوری وابسته باشه یا حتی برای مثلا مسائل خودش وابسته به یکی دیگه باشه، حالا والدینش بخوان این رفع احتیاجاتش رو بکنن یا اینکه از خیلی از خواسته های خودش ممکنه صرف نظر بکنه به خاطر اینکه نمیتونه درخواست های خودش رو ابراز بکنه.
درسته.
و این خودش حتی در دراز مدت میتونه، من فقط دارم یه احتمال رو مطرح میکنم، باعث تشکیل یه سبک شخصیتی در افراد بشه، افرادی که منفعل و پرخاشگر هستن، یعنی در برابر افراد حالا غریبه یا کسانی که منفوقشون هستن یا کسانی که نمیتونن ارتباط رو برقرار بکنن منفعل هستن، به صورت منفعلانه واکنش نشون میدن و در برابر افرادی که توی حیطه صمیمیتشون قرار میگیره ممکنه به صورت پرخاشگرانه بخوان رفتار داشته باشن. ببینید وقتی که صفت خجالتی بودن یا دوری از تعامل‌های اجتماعی خیلی در فرزندمون تقویت میشه، این خودش میتونه زیربناهای الگوهای شخصیتی مختلف رو به وجود بیاره. یکی از مهمترین الگوهای شخصیتی میتونه الگوی شخصیت وابسته باشه، کسی که در بزرگسالی برای انجام تصمیم‌ها یا کارهاش حتی احساس ارزشمندی خودش رو فکر میکنه در وابسته بودن به یک فرد خاص میگیره، یا میتونه الگوی شخصیتی اجتنابی رو برای ما به وجود بیاره، با وجود اینکه دوست داریم وارد تعامل‌های اجتماعی بشیم ولی معمولاً دوری می‌کنیم و من فکر می‌کنم برداشتم اینه که من نمیتونم چنین توانمندی رو از خودم نشون بدم. خب اینها میتونه الگوی شخصیتی رو به وجود بیاره. حالا علاوه بر مسائلی که گفتیم، بچه‌ها وقتی وارد یه مکان جدید میشن، وقتی وارد یه محیط جدید و ناآشنا هستن، معمولاً کسانی که خجالتی تر هستن خب هماهنگی و سازگاری با محیط جدید هم میتونه به مراتب براشون سخت‌تر باشه. به هم بگین تا حالا شما چه آموزش‌هایی به شکوفه دادین برای اینکه شکوفه بتونه بر این خجالتی بودن خودش غلبه کنه؟
راستش مورد خاصی نبوده خانم دکتر، یعنی ما رفتارش و کردارش رو توی خونه رصد میکنیم، نگاه میکنیم و دوستایی که داره رو باهاشون معاشرت میکنه رو نگاه میکنیم و همین رو که کنار هم میذاریم انگار که مثلا یه جای این معادله با هم دیگه
نمیخونه،
آره جور در نمیاد. یعنی من قبول دارم که من و همسرم تعداد دوستامون و رفت و آمدهای خانوادگیمون خیلی زیاد نیست،
درسته،
ولی توی دوران نوجوانی و جوانی خودمون دوستایی داشتیم که واسمون محرم باشن،
بله.
احساس صمیمیت باشون بکنیم، ولی این اتفاق رو تا به الان توی شکوفه ما ندیدیم و همین برای ما یه مدار دغدغه شده که واقعا نمیدونیم با باش چی کار بکنیم و گفتیم اول خدمت شما برسیم،
بله.
و راهکار رو از زبون شما بشنویم.
خب ببینید، حالا من حتما خودم با شکوفه به صورت اختصاصی هم
بله
جلسه مشاوره خواهم داشت، چون اگر توجه داشته باشین بچه‌هایی که خجالتی تر هستن به دلیل اینکه خودشون رو ابراز نمی‌کنن معمولاً آرومن، ساکتن،
بله.
توی محیط هم دیده نمیشن.
درسته.
یعنی ممکنه من خیلی از همکلاسی‌های شکوفه رو باهاشون ارتباط داشته باشم، بشناسمشون، باهاشون جلسه داشته باشم،
بله.
ولی شکوفه به دلیل اینکه هیچ وقت ابراز نکرده، هیچ وقت چیزی نگفته، خب شاید مشکلش هم تا حدی پنهان مونده. ولی یک سری مهارت ها هست من میخوام به شما خدمت شما عرض بکنم، یک سری نکات هم هست که باید به صورت اختصاصی با شکوفه کار بشه. یکی از مهمترین مسائلی که توی بچه هایی وجود داره که خجالتی تر هستن اینه که اینها توی جمعی که قرار میگیرن احساس ناراحتی دارند، خب و خب خیلی شاید خوشایندشون نیست، سختشونه، دچار استراب میشن، نمیتونن خوب خودشون رو عرضه بکنن. مهمترین نکته اینه به جای اینکه ما بیایم بهشون برچسب بزنیم یا حتی احساس اونها رو بی‌اعتبار بکنیم و زیر سوال ببریم، حس اونها رو تصدیق بکنیم، یعنی بگیم که میفهممت، آره احساس من درک میکنم که تو خب بودن توی اون جمع تازه وارد برات سخت بود. آه. یا مثلا اگر خواسته ای داره و به شما رو میاره که مامان بابا شما برای من این کارو انجام بدین، بهش بگین که آره خب من درک میکنم، قابل درکه، تو برات سخته که بخوای چنین کاریو انجام بدی، این کاملا قابل درکه. شما وقتی احساس فرد رو تصدیق میکنید، این دیدگاه رو در اون ایجاد میکنید که شما خیلی فاصله ای ازش ندارین، باش همدلانه برخورد میکنین، قابل لمس هست براش و احساس نزدیکی بیشتری میکنه باتون. خب بچه‌هایی که خجالتی هستن، ما اول از محیط‌هایی که صمیمی‌تره، استراب کمتری درشون ایجاد می‌کنه شروع می‌کنیم.
بله.
بعد به محیط‌هایی که بزرگتر هست میریم. ببینید، یعنی اگر فرزند شما با افراد غریبه ارتباط کمتری برقرار می‌کنه، ولی من دارم می‌بینم با افراد فامیل ارتباط بهتری داره، بعد ازش بخواید زمانی که صحبت می‌کنه یا حتی این تمرین رو با خودتون شروع بکنه، معمولاً افراد خجالتی تماس چشمی ندارن. آها. ازش بخواین که به جای اینکه سرش رو پایین بندازه، هر از گاهی به شما نگاه بکنه، به صورتتون نگاه بکنه.
درسته.
حواستون باشه این بچه‌ها چون مهارت‌های اجتماعی کمتری دارن، ممکنه مثلا وقتی میخوان تماس چشمی برقرار کنن به دیگری زل بزنن.
بله.
بهش بگین زل زدن نه، ولی در موقع صحبت کردن با هر فردی باید چند ثانیه توی صورتش نگاه کنید، مثلا به نوک بینیش نگاه بکنه یا به فاصله بین دوتا ابروش بتونه نگاه بکنه، ولی به طرف مقابل زل نزنه. این نکته مهم دیگه ای که وجود داره، خواهشم از شما اینه، اصلا برچسب خجالتی بهش نزنید. چون وقتی که من میام یه صفت رو به فرزند خودم، حالا یا به شاگرد خودم، به مراجع خودم این برچسب رو میزنم،
بله.
تشکیل یک پیشگویی خودکام بخش رو میده. یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم خب دیگه من که خجالتیم، پس چون خجالتیم هیچ وقت من نمیرم اینجا خودم رو ابراز بکنم یا هیچ وقت قدم پیش نمیذارم به خاطر اینکه بخوام کاری انجام بدم یا فعالیتی انجام بدم.
درسته.
خیلی برای ما مهمه که موفقیت های گذشته فرزندتون رو تشویق و تحسین بکنید.
بله.
من به شما گفتم که آیا مواردی بوده که فرزند شما توی موقعیت اجتماعی خودشون نشون بدین شما خیلی زیاد چیزی رو به یاد نداشتین؟ بله، چون الگوی اصلی شکوفه خجالتی بودنه. ولی اگر مواردی در گذشته هست یا الان توی موقعیت ها دقت بکنید، ببینید انتظار زیادی از فرزندتون نداشته باشین. گاهی وقتا بچه ها فکر میکنن چون این سطح توقعات والدین رو نمیتونن برآورده بکنن، پس بنابراین کنار میشینن. اگر رفتاری رو میبینین از فرزندتون، اون رو حتما تحسینش بکنید، بهش هم یادآوری بکنید و اجازه بدین که فرزندتون کاراشو خودش انجام بده. میدونم تک فرزنده، خیلی دوستش دارین، نمیخواین اصطلاحاً کوچکترین رنجشی براش حاصل بشه، ولی با این سبک تربیتی این صفت خجالتی بودن و وابسته بودن در فرزند شما تشدیدتر میشه. بله. و بعدها مانع یک زندگی خوب و بارور میشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سلامت
باشید.
من از شما ممنونم. انشالله با شکوفه حتما صحبت کنم. خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
خانم مهندس، خیلی خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنون بابا جونم. چه خبر؟ خیلی دلم واسهتون تنگ شده بود.
نه دیگه، نه اینو قبول ندارم. خب اگه دلت برای بابای پیره تنگ میشه، خیلی زود به سر بزن. خب
بابا جونم، الهی قربونت برم، دیگه چیزی از درسم نمونده، همین که تموم بشه زود میام پیشه.
انشالله. تو خودت میدونی که من همیشه دلم میخواست که یه پسر داشته باشم تا تو کارام به دادم برسم، اما خب قسمت من نبود. همیشه دلم یه آقا مهندس میخواست، اما خب خدا به من یه خانم مهندس درجه یک داد.
بابا جون
خدا رو شکر میکنم.
یعنی ناراضی؟ میخوای برگردم؟
نه بابا جون، نه، من که گفتم خدا رو شکر میکنم. این چه حرفیه بابا، هرچی خودش مصلحت بدونه همون قشنگه، حالا آقا مهندس باشه یا خانم مهندس فرقی نداره.
میگم بابا، سر زمین دیدم که باز هندونه کاشتی.
آره بابا جون، امسالم هندونه کاشتم.
دفعه قبل بهتون گفتم که 1 کیلو هندونه 300 تا 350 لیتر آب میخواد. اینجوری داری آب زمینتو هدر میدی بابا جونم. تازه این آب مال شما تنها نیست، مال همه مردمه.
اینو قبلنم گفتی بابا جون، اصلا ولش کن، این بحث بین ما دوتا فایده ای نداره. انشالله خودت میای تو کارو میفهمی که من چی میگم. خب از خودت بگو بابا.
پدر من، شما باید چیزی بکاری که آب کمتری مصرف کنه. مثلا میتونی کلزا بکاری.
زهرا جان، بابا بی زحمت برو یه چایی بریز بیار بخوریم که من امروز حسابی خسته شدم. برو بابا جون.
کاش حداقل مامان زنده بود، اون رگ خواب شما رو خوب بلد بود.
بابا جون کمرنگ بریزی ها.
چشم.
پولش پسر جون.
بفرما.
میشه 5000 تومن.
چه خبره؟ دو نخ سیگار 5000 تومن؟
دست من که نیست که، منم خریدم.
بگیر بابا، اعصاب نداریم.
وایسا ببینم. خب گرون نخر. ای بابا عجب آدم هایی پیدا میشن. یعنی چی؟
سلام بابا جون.
سلام زهرا جان. ها بابا اومدی، دست در نکنه. بسا درشو باز کنم ببینم. وح 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 چه غذایی، نونم گذاشتی بابا جون؟
بله بابا جون، میدونم که شما با غذاتون نون میخوری، نونم واسه تون گذاشتم. اما هر بار شما رو اینجا میبینم که داری سیگار میفروشی یا دلم آتیش میگیره بابا. آخه شما کشاورزی، قربونت برم.
چی کار کنم بابا جون، چی کار کنم؟ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد. زمین کشاورزیمون که خوش شد، کشاورزیم که بدون آب نمیشه. میشه بابا؟
چقدر بهتون گفتم آب رو هدر ندید.
خب من که تنها نبودم که هندونه می کاشتم، اگه من نمی کاشتم بقیه می کاشتم.
همه توی کشتی نشسته بودید، فقط هر کدوم سعی می کرد بیشتر این کشتی رو سوراخ کنه، اما آخرشم همه غرق شدید.
آره بابا جون، آره، هرچی که تو بگی درسته بابا جون. ای کاش به حرفات گوش می دادم.
شنبه، یک شنبه،
نشاط، انرژی،
چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، هدف و رسیدن به آن در زندگی، خلاقیت، نوآوری. لطفاً کمی مند همراه با شما با رادیو همدان. رادیو همدان.
قیامت ما 3811.
پین بسته دست آبیشان گاه می خراشند، گاه بر دف عشق دستک می زنند. پدر پیشگان
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی همدان و همراهان همیشگی برنامه پدرپیشگان. امروز درباره سرانگشتانی با شما صحبت می‌کنیم که تار محبت رو به پود عشق گره می‌زنند.
بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه پدرپیشگان، عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم. اومدم به سراغ یکی از مشاغل بسیار قدیمی که شاید بتونیم بگیم واقعا ایران اسلامی رو با این هنر به نوعی به جهانیان حتی ما شناسوندیم. این هنر هنری نیست جز هنر قالی بافی. سراغ پدر عزیز و بزرگواری اومدیم که عمر خودش رو در پای دار قالی صرف کرده. به جرأت میتونم بگم حتی بینایی چشمان خودش رو در این ارتباط گذاشته. نقش‌های بسیار زیبایی رو آفریده و شاگردان توانمندی رو تقدیم هنر قالی بافی ایران زمین کرده. این شخص شخصی نیست جز آقای حسن احمدی. اما کارگاه قالی بافی آقای حسن احمدی کجاست؟ اگر شما اومده باشید به بلوار سپاه، دقیقا در روبروی در ورودی سپاه انصار الحسین علیه السلام استان همدان کوچه وجود داره به نام کوچه هدف. یک خانه قدیمی هم در ابتدای سمت راست همین کوچه وجود داره، خانه‌ای که شاید بسیاری از اوقات از کنار اون گذشته باشیم اما توجه ما رو به خودش جلب نکرده باشه. ساختمانی است که هنوز هم که هنوز دیوارهای کاهگلی اون خودنمایی میکنه، حکایت از دورانهای گذشته داره. از گوشه و کنار دیوارهای کاهگلی اون آجرها و گاهی هم خشتهای خامی رو میبینیم که سر از کاهگل بیرون آوردند و خودنمایی میکنند و خودشون رو در معرض دید همگان قرار میدن. خب اجازه بدید من برم به این کارگاه و با عزیز و بزرگواری صحبت بکنم که عمر خودش رو گذاشته در پای دار قالی.
در گذر از خشت خشت این خونه قدیمی به کارگاه عمو حسن میرسیم، اما در بد و ورود نگاهمون به تیرهای چوبی سقف گره میخوره.
وقتی وارد کارگاه میشید اولین چیزی که به چشم میخوره تیرهای چوبیه که سقف این کارگاه رو پوشونده. 3 عدد لامپ روشنایی بخش این کارگاهه. در گوشه و کنار کارگاه خامه هایی رو میبینید که رنگ های شاد و متنوعی داره. کت عمو هم بر روی چوب لباسی آویزانه. چوب های فراوانی در این کارگاه وجود داره، چوب های در قد و اندازه های بسیار متفاوت که بلندترین اونها ستونی است که تیرهای چوبی رو بر روی خودش تحمل میکنه. پنجره هم این کارگاه رو باز کرده به حیات زیبای عمو حسن که در درون اون درختان متفاوتی دیده میشه که سایه انداخته بر روی کف حیات عمو حسن. وقتی شما پا میذارید داخل کارگاه عمو حسن، کف خاکی اون نوازشگر کفش‌های شماست. خیلی جالبه، چراغ علاءالدینی که همانند دار قالی عمو حسن حکایت از اون قدیم‌ها داره خاموش اینجا نشسته، نمیدونم برای چی، اما یک عدد قوری بسیار کوچکم که مشخصه نهایتش چای یک تا دو نفر رو میتونه تأمین بکنه بر روی اون وجود داره.
سادگی اولین چیزیه که در این کارگاه بعد از تیرهای چوبی خود نمایی میکنه. پیرمرد در کنار قالی مینشینه تا فرصتی به دست بیاریم و باهاش سر صحبت رو بیشتر باز کنیم.
اما خود عمو حسن هم در کنار دار قالی خودش که همیشه در پای اون نشسته توجه ما رو به خودش جلب کنه. اجازه بدید من با خود عمو حسن صحبت بکنم و باز هم برای شما از کارگاه عمو حسن خواهم گفت. عمو حسن سلام.
سلام قربان.
حسن باشید.
زنده باشید.
خوب عمو جان.
کوچوک شما.
من خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما.
کوچوک شما.
قربان شما. خودتون رو معرفی میکنید؟
من حسن احمدی تولد 1312 شغل فرشباف سن 77 سال.
77 سال از عمر عمو رج رج رقم خورده و از این پیرمرد با اراده شخصیتی محکم و استوار ساخته، مردی که از 10 سالگی دستاش با عریش و خامه و دفه آشناست.
میشه 65 سال من مشغول این کارم.
خدا توفیق بده بهت. اما
زنده باشی.
الان مشغول به چه کاری هستی؟
الان مشغول فرش بافی.
منظورم اینه که نقشه‌ای که داریم بافی چیه؟
نقشه‌ای که دارم میافم ابشانه.
بله اما حسن نقشه خودش رو هم
ابشانه،
بله، که تقریبا میشه گفت در یک قاب چوبی قرار گرفته به ما نشون میده که بر روی اون هم نوشته شده افشان لچک ترنج، درست میگم؟
بله بله.
از این نقشه برامون بگو اما حسن اول.
این نقشه عزیز دارم، من کلی گردیدم تا این نقشه رو پیدا کردم. این نقشه رو من به زحمت به دست اودم، کلی همه حسن که پابند این نقشه هستن های میان و ما التماس میکنن که این نقشه یه قالی به ما بده. منم که تا اونجا که جان داشته باشم، توان داشته باشم، خدا بهشون قدرت بده، میدم بهشون.
از همین نقشه تورنج
همه این نقشه نقش بعد این نقشه.
چرا این نقشه تورنج اینقدر اهمیت داره اما حسن؟
این نقشه تورنج عزیز دلم، این نقشه قایی فرشبافی چند تا الان ایراد داره که این نقشه هایی که میکشن این نقشه ها قابل قشنگ وای نمیسته. نقشه باید لترنج داشته باشه، لچک داشته باشه، حاشیه درهم نباشه. نقشه باید شاداب باشه که وقتی که میپان بشه عرضی شادابی پیدا کنه. ما کلی زحمت میکشیم تا اینا رو پیدا میکنیم.
بخاطر همین از این همه رنگهای بسیار زیبا، از خامهای بسیار زیبا و رنگهای متنوع استفاده کرد.
پیرمردی که 65 سال تار و پود قالی رو به هم بافته، گاهی تار و پود دلش رو برای ما بازگو میکنه. کافیه به نقش لاکی دلش نزدیکتر بشیم تا نقش در نقش گذشته های تلخش رو برای ما واگویه کنه.
عرض باشه که زند خودم پدر به خودم ندیدم. میانه دامان مادرم بزرگ شدم. مادر من به سند کمسالگی 8 فرشبابی یاد گرفتم، آموزشم دادن، یاد گرفتم، شدم استاد. اسم استادم ابا قاسم بوده، میرزا بوده، از باشه علی اکبر متقی بسیر بوده، چند تایی بودن پس که الان فوق شدن، همشان رفتن، نیستن. اینا بودن، من آموزش دادن، منم یاد گرفتم، به توسط اینا زیر دست اینا پرورش پیدا کردم تا شدم استاد.
اون زمان چقدر اجرت میگرفتی؟
5-6 انقدر دیگه بود.
بعد روزگار با این چند شاهی میگذشت؟
تقریبا میگذشت، اما اون که باید بگذره نه، ما زلت میکشیدیم چون پدر نداشتم و دامان و پادرم بزرگ شدن زلت. اون که باید بشاره باشه نه، مثلا لباس نو با خودم نمی دیدم، کفش نو با خودم نمی دیدم، اینا رو نمی دیدم. اینجا می رفتن کامسرای رنگ دازه کار، چون پدر با خودم ندیدم. من تا پرمادارم بزرگ شدم که باید زندگانی ما مرتب باشه نبوده نیستش. ولی الان الحمدلله خدا رو شکر 100,000 کرو مرتب شکر و این سند بالایی که دارم خدا رو شکر عمراتم باز میچرخ الحمدلله.
خدا رو سر زحمت بشه. اصلا برامون از این دار غالی بگو که معلومه این هم از اون یادگارهای قدیمیه.
ملاحظه بفرما.
اما اصلا با دست راست خودش اشاره میکنه به یه سری چوبهایی که در
دار گوشه،
بله، در گوشه سمت چپ کارگاه عمو قرار گرفته که فقط چند تا میخ ازشون اومده بیرون. دار غالی بود. آره
اینه رو من قدو غالی میبتم. سبدو غالی بود. یکم نواقصی پیدا کرده. تمام این نجاره همدان من گردیدم که بدانم مشکل اینه برطرف کنم، نشد.
البته این دستگاه آهنی فقط چهار طرفش آهنیه.
بله.
و این چوبهایی که الان این به اینا چی میگن؟
عریش.
به این عریش ها تقریبا چند تا چوب در اندازه های مختلف با قطرهای متفاوتی بلد. وجود داره.
به این میگیم عریش، به این میگیم شموش.
یک چوبی که عرض این قالی رو طی کرده و تقریبا قطری نزدیک به 2.5 تا 3 سانت داره و دو تا در کنار هم قرار گرفتن بلد. بهشون میگی چی؟
شموش. به اینا میگی دالقاجی.
دالقاجی یک چوبی است که بالاتر از همین شموش ها قرار گرفته، تقریبا به اندازه 15 سانت بالاتر قرار گرفته، اما اون به صورت مکعب مستطیله که اونم باز عرض همین قالی رو طی کرده و اونم رنگیه، کاملا مشخصه که از اون قدیما باقی مونده، درسته؟
بله.
که این چیه؟
کوجو.
خب این کوجو هم چوبی است تقریبا